ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما شنوندگی سحرخیز رادیو فردا به خیر. سمیرا قره‌ای هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آمریکا میگوید پیروزی نتانیاهو در انتخابات اسرائیل تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای ایران ندارد. سازمان ملل اعلام کرد که انتظار دارد اسرائیل به تشکیل کشور فلسطین پایبند بماند. هیئت مذاکره کننده روسیه به رهبری معاون وزیر خارجه این کشور به مذاکرات هسته‌ای ایران پیوست. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات اسرائیل تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای با ایران نخواهد داشت. آقای نتانیاهو که در حال حاضر بخت اصلی نخست وزیری اسرائیل محسوب می‌شود، از مخالفان توافق احتمالی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای است. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به پیروزی آقای نتانیاهو در انتخابات گفت ما فکر نمی کنیم پیروزی او هیچ تأثیری بر مذاکرات با ایران داشته باشد. در پی پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات اسرائیل، سازمان ملل اعلام کرد که انتظار دارد اسرائیل به مذاکرات صلح برای تشکیل کشور فلسطین ادامه دهد. بنیامین نتانیاهو در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی اعلام کرد که اگر به قدرت برسد هیچگاه اجازه نخواهد داد تا کشور فلسطین تشکیل شود. او همچنین تعهد کرد که به ساخت شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینی که توسط اسرائیل اشغال شده‌اند ادامه دهد. فرهنگ حق سخنگوی بانکیمون در جمع خبرنگاران گفته است کابینه جدید اسرائیل موظف است که شرایط لازم برای آغاز مذاکرات برای توافق نهایی صلح را با مشارکت جامعه بین‌المللی فراهم کند تا اسرائیل به اشغال پایان دهد و یک کشور قابل دوام فلسطین تشکیل شود. و سرانجام این که به گزارش یک خبرگزاری روسی، هیئت مذاکره کننده روسیه به رهبری سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه این کشور به مذاکرات هسته‌ای ایران در شهر لوزان سوئیس پیوسته است. روز چهارشنبه وزرای خارجه ایران و آمریکا با هم ملاقات کردند و به گفته طرف ایرانی فعلا قرار نیست وزرای خارجه دیگر کشورهای پنج به علاوه یک به مذاکرات به پیوندند. به گزارش اینترفاکس هیئت روسی بعد از ملاقات دو جانبه ایران و آمریکا با آنها پیوستند. در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده مجله نماگر باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. در واپسین نماگر سال 1393 با من آرش حسنیا همراه هستید و در این نماگر با شما از جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی ایران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. پیش از هر چیز با مهتاب وحیدی‌راد همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران.
علی دادپی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در تحلیلی که برای روزنامه جهان صنعت نوشته به جمع‌بندی سال 1393 پرداخته است. به نوشته آقای دادپی، در سالی که روبه پایان است همه باور کردند که فساد اداری گسترده تر از آن است که فکر می کردند. این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه تأکید کرده که مبارزه با فساد اداری یک مأموریت دولتی نیست، بلکه یک رسالت همگانی است. علی دادپی در بیان دیگر ویژگی‌های سال 93 نوشته که برای اولین بار بسیاری از مردم درک کردند که تحریم‌ها به بهانه برنامه هسته‌ای اعمال شده است، ولی در واقع برآیند انگیزه‌ها و حافظ منافع چندین کشور بوده و واقعیتی است که بسیاری از مشتاقان تحریم کشورهای دوست و همسایه بوده و هستند که از خاکریز تحریم برای مهار اقتصادی ایران استفاده کردند تا فضای منطقه را به سود اقتصادهای خود تغییر دهند. این اقتصاددان نوشته است همه دیدیم که حتی با وجود تحریم ها می توان حجم فعالیت اقتصادی را افزایش داد اگر به اصول بازار پایبند باشیم و بر نقاط قوت اقتصادمان تاکید کنیم. این استاد اقتصاد دانشگاه در پایان تحلیل خود با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری ایران به رغم تحریم ها تاکید کرده است که در عرصه اقتصاد تحول از خود و از درون کشور آغاز می شود. به نوشته علی دادپی در سال 94 رعایت منطق اقتصادی نه یک هدف بلکه یک اصل همگانی و پذیرفته شده خواهد بود. حمید زمانزاده اقتصاددان و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه امسال تاکید کرده که به این ترتیب دولت جدید موفق شده است در گام اول اقتصاد ایران را پس از تحمل 2 سال رکود اقتصادی شدید و ثبت ارقام منفی رشد به سمت خروج از رکود اقتصادی هدایت کند. به نوشته آقای زمانزاده در میان 4 بخش اصلی اقتصادی بار اصلی رشد در سال جاری بر دوش 2 بخش نفت و صنعت بوده است. به نوشته آقای زمانزاده در سایه توافق ژنو بخش نفت و بخش صنعت با نقش پیشرو صنعت خودرو لوکوموتیو رشد اقتصادی بودند. این استاد اقتصاد تأکید کرده که انتظار دارد رشد اقتصادی ایران در پایان سال 93 همچنان رقمی مثبت و در حدود 3% باشد. حمید زمانزاده در این حال با پیش کشیدن سناریوی شکست مذاکرات و تشدید تحریم‌ها پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی در سایه محدودیت بیشتر در تجارت خارجی و بروز مجدد بی‌ثباتی ارزی مسیر نزولی در پیش گیرد. سناریوی دیگری که حمید زمانزاده متصور شده موفقیت مذاکرات و حصول توافق هسته‌ای است که با برچیده شدن تحریم‌ها همراه است و به نوشته این اقتصاددان می‌تواند نیروی قابل توجه برای افزایش سریع آهنگ رشد و حرکت در مسیر رونق اقتصادی را فراهم آورد.
یک عدد، یک تحلیل.
اعلام نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1393 آن هم در روزهای پایانی سال برای دولت حسن روحانی میتواند موفقیتی قابل توجه به شمار آید، آنچنان که او را بران دارد تا در افتتاح فاز 12 پارس جنوبی مستقیم سراغ آن برود.
وعده ما به مردم این بود که در سال 93 از رکود خارج میشیم. الحمدلله آمار 9 ماهه که چند روز پیش بانک مرکزی اعلام کردند، رشد اقتصادی ما 3.6% در 9 ماهه سال 93 نسبت به 9 ماهه سال 92 است و تا پایان سال هم پیشبینی اینه که رشد 12 ماهه ما حدود 3% باشه. میدونید که ما در سال 92 رشد ما منهای 1.9 بوده و در سال 91 رشد ما منهای 6.8 بوده، یعنی کشوری که در 8 فصل متمادی پشت سر هم دارای رشد منفی بوده تونسته در سال 93 رشد مثبت داشته باشه.
البته نرخ رشد اقتصادی فصل پاییز در مقایسه با فصل مشابه پارسال رشدی 2.2% داشته که نسبت به نرخ رشد اقتصادی فصل بهار و تابستان کمتر بوده است. گرچه این نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد بهار و تابستان کمتر است، اما در مجموع نرخ رشد اقتصادی 9 ماه امسال نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی ایران همچنان آهنگ بهبود خود را با شیب ملایم‌تری تداوم بخشیده است. این مهم زمانی معنادار می شود که بدانیم نرخ رشد 9 ماهه سال 92 در مقایسه با مدت مشابه سال 91 منفی 2.2% بوده است. کاهش قیمت نفت که از میانه امسال آغاز شد می تواند مهمترین عامل در تعدیل شتاب نرخ رشد اقتصادی در فصل پاییز امسال باشد. هرچند که ارزش افزوده این بخش بیانگر آن است که نرخ رشد به دست آمده بیش از هر گروهی مدیون عملکرد بخش نفت است. ارزش افزوده این گروه که در 9 ماهه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن حدوداً منفی 13% بود، در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی بیش از 8% را شاهد بوده است. پس از گروه نفت، گروه صنایع و معادن بیشترین رشد ارزش افزوده را شاهد بودند و به رقم بیش از 6% دست یافتند. این رقم در 9 ماهه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال 91 منفی 4.4% بوده است. نکته مهم در جزئیات گزارش منتشر شده از نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه امسال رشد مصرف نهایی بخش خصوصی است که در این مدت به 4.3% بالغ شده. مصرف نهایی بخش خصوصی در 9 ماهه پارسال فقط 0.5% بود. مصرف نهایی بخش دولتی نیز که در 9 ماهه پارسال حدود 1% منفی بود، در این دوره زمانی به 2.3% مثبت بالغ شده است. این اعداد و ارقام از نرخ رشد مصرف به ویژه مصرف نهایی بخش خصوصی اگرچه اعداد و ارقام ناچیزی به شمار می روند، اما در نهایت از قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر رونق خبر می دهند. از دیگر معضلات اقتصادی ایران در دوره رکود سالهای 91 و 92 نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بود که به تشدید رکود منجر می شد. در حالی که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماهه سال 92 رقم منفی 11.3% بوده، در این گزارش بانک مرکزی معلوم شده است که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماهه سال 93 به حدود 14% رسیده است. کاسته شدن از فشارهای روانی و روشن‌تر شدن افق سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران توانسته منجر به تشکیل سرمایه شود که می‌تواند به معنای فراهم آمدن مقدمات رونق اقتصادی باشد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، این هفته در نشست خبری خود در میان خبرنگاران بر تأکید دولت و مجلس برای شکل گیری رونق اقتصادی در ایران در سال 94 تأکید کرد.
فضای رکود در کشور است، باید رونق تولید به وجود بیاد. و یکی از مسائل و دغدغه هایی که در این سه قانونی که در مجلس گذرنده شد همین مسئله است که ما تسهیل کنیم فضای کسب و کار و رونق تولید رو، و هم دولت هم مجلس باید تلاش کنن تا اونجا که ممکنه شرایط برای سرمایه گذاری در کشور فراهم بشه.
رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 3% در پایان سال 93 حال آرزوی دست نیافتنی نیست، اما حتی دستیابی به این نرخ رشد اقتصادی، آن هم پس از 2 سال رکود و تجربه رشدهای منفی برای اقتصاد ایران، نرخ رشدی کافی به شمار نمی آید. آنگونه که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس می گوید، برخاستن اقتصاد ایران نیازمند رشدهایی با اعداد و ارقامی بالاتر از این ارقام است.
اقتصاد ایران در سالهای 91 و 92 حدود 10% کوچکتر شده، با یک نرخ رشد 3% که احتمالاً آهنگ رشد اقتصادی ایران خواهد بود در سال جاری، حدود 3 سال دیگر اندازه اقتصاد ایران برمیگرده به سطح سال 1390. برای یک کشور در حال توسعه نرخ رشد 2 یا 3% البته از رشد منفی بهتره، ولی در کوه مشکلات موجود تغییر زیادی به وجود نمیاره.
به نظر میرسد تحقق چنین نرخ رشدهایی علاوه بر مدیریت، انضباط مالی و سیاست‌گذاری‌های صحیح و علمی اقتصادی بیش از هر عاملی وابسته به چگونگی تحولات آتی پرونده هسته‌ای ایران نیز باشد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس:
ایران باید به یک نرخ 7-8% اونم طی چند سال متوالی دست پیدا بکنه تا بتونه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی خودش به خصوص در عرصه اشتغال جواب بده. راه رسیدن به این هدف در ایران برداشته شدن قید و بندهایی هست که در سطوح درونی و بیرونی به دست و پای اقتصاد کشور پیچیده شده.
دولت 11 لبخند بر لب به پیشواز بهار 94 رفته است، اما مسئولان اقتصادی این دولت بهتر از هر کس دیگری می دانند که هدفگیری نرخ تورم تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی معنادار در گرو عوامل و علل بسیاری است که شمار قابل توجهی از آنها در دست و اختیار این دولت نیست. از اینکه تا پایان این نمایر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نظرها، انتقادها و پیشنهاداتون رو میتونید به آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com ارسال بفرمایید. پیشاپیش براتون سال و بهاری خجسته و مبارک آرزو میکنم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.